بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و موضوع بحث این مطلبی است که آقای شیخ سلیم بشری در اولین یا در واقع در دومین نامه‌ای که به جناب شرف الدین می نویسند این مطلب را مطرح می کنند که چرا شما شیعیان از مذاهب جمهور مسلمین در عقاید و در فروع پیروی نمی کنید، یعنی از مذهب ابوالحسن اشعری در اعتقادات و از مذاهب چهارگانه حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی در فروع. بعد سه تا دلیل آوردند بر این که ما شما را دعوت میکنیم یا سوال میکنیم چرا پیرو این مذاهب نیستید. سه تا دلیل دارد. دلیل اول این بود که سلف صالح از این مذاهب پیروی کردند. دلیل دوم این بود که رهبران و مؤسسان این مذاهب افرادی بودند مجتهد و عالم و عادل و از نظر اخلاق انسانهای وارسته‌ای بودند و این مطلب هم مورد اتفاق همه مسلمان هاست. و دلیل سوم همین بود که ما در عصری زندگی می کنیم که به وحدت امت اسلامی خیلی نیاز داریم و راه رسیدن به این وحدت هم این است که شما مذاهب جمهور مسلمین را برگزینید، پیروی کنید. بعد در نهایت گفتن اگر شما یک راه حل دیگری، پیشنهاد دیگری برای این مطلبی که ما گفتیم دارید، اون را ارائه بدهید. جناب شرف الدین در پاسخ ایشان نکاتی را بیان فرمودن. اولین نکته این بود که این که ما پیرو مذاهب جمهور مسلمین، مذاهبی که ذکر شد، پیرو آنها نیستیم، منشأش تعصب یا تحزب نیست. ما نمیخواهیم یک گرایش و حزبی راه بیاندازیم و به این انگیزه پیرو اون مذاهب نیستیم و نه منشأش این است که ما تعصب داریم، تعصب مثلا مذهبی داریم و مایل نیستیم پیرو اونها باشیم. و همچنین منشأ این که ما پیرو اون مذاهب نیستیم این هم نیست که شما بحث مجتهد بودن مؤسسین این مذاهب را مطرح کردید که حالا ما این را منکر باشیم یا در مقوله عدالت و صفات اخلاقی آنها ما بخواهیم فعلا مداقه‌ای بکنیم و به این دلیل که آنها را قبول نداریم ما پیرو آنها نیستیم. اینها نیست، بلکه ادله شرعی مانع است. یعنی ما چون می‌خواهیم از شریعت اسلام پیروی کنیم ادله شرعی به ما اجازه نمی‌دهد که مذهب اهل بیت را رها کنیم و پیرو مذاهبی که شما نام بردید بشویم. این نکته اولشون بود. نکته دومی بود که خب حالا ما مواجه هستیم با مذهب اهل بیت در یک سمت و اون مذاهب چهارگانه فقهی یا مذهب اعتقادی اشعری در سمت دیگر. آیا اون مذاهب ترجیحی دارند بر مذهب اهل بیت که ما اون مرجح را ملاک قرار بدهیم و یا هر کسی این که می‌فهمند ما منش این است که یعنی هر انسان صاحب عقل و فکرتی اینجور عمل میکنه دیگه، با مرجع تصمیم میگیره اگر بخواد گزینش کنه، گزینشش باید مرجعی داشته باشه تا کارش صفحی نباشه، حکمی باشه، عاقلانه باشه. آیا اونها مرجعی دارن؟ فهمن خب مرجعی که ندارن. اگر میگوید که مؤسسین اونها مجتهدند، خب حالا مگر این عالمن، مگر این عالم مجتهد بودن منحصر به اونهاست. حالا بحث عصمت ائمه را هم که ما مطرح نکنیم، از نظر علمی و اجتهادی هم اگر به مطلب بنگریم، چه مرجعی است که ما به جای امام صادق مثلا از ابو حنیفه بخواهیم در فقه پیروی بکنیم؟ پس مرجعی که آنها ندارند. علاوه بر این که مرجع ندارند، این طرف مرجع داره، یعنی روایات نبوی که مورد قبول همه ما هست، اگر به اون روایات توجه بکنیم که اونها بیانگر مکانت و جایگاه رفیع علمی و معنوی اهل بیت هستند. پس ما اگر خواسته باشیم بر اساس مرجع تصمیم بگیریم، بسیار خوب، مؤسسین اون مذاهب از نظر علمی می‌فرمایید مجتهد بودند، عالم بودند، به لحاظ اخلاقی انسان‌های شایسته‌ای بودند. اینا را فرض کنیم درسته، قبول، مداقعه نکنیم. وقتی مقایسه میکنیم با مذهب اهل بیت، مؤسسین این مذهب در این شاخصه ها که شاخص علمی و یا اخلاقی و معنوی باشه برتری دارن، چون پشتوانه روایات نبوی هم مثل حدیث نجوم یا مثلا حدیث سفینه یا حدیث ثقلین و امثال اینا هم هست. این هم یک نکته که حالا اینا چون قبلا بحث کرده بودیم مرور میکنیم و میگذاریم. نکته بعدی که اینها را قبلا بحث کردیم یادآوری میکنم این بود، فرمودن این دلیلی که شما اقامه کردید که سلف صالح پیرو این مذاهبی که ما نام بردیم بوده اند، خب این درست نیست و شگفت‌آورم از شما چنین ادعایی میکنید که همه سلف صالح، مثلا همه صحابه، همه پیشینیان پیرو این مذاهب بودن. اولا و ثانیا دو تا نقد اینجا بر این استدلال وارد میکنن. نقد اول این است که خب این واضحه که اهل بیت و جمعی از صحابه، یعنی از سلف، هیچگاه پیرو این مذاهب نبودن، یعنی خود اهل بیت، خود امیرالمومنین و سایر اهل بیت پیامبر، امام حسن، امام حسین، حضرت صدیقی طاهر، دیگران پیرو این مذاهب نبودن. جمعی از صحابه هم که پیرو اهل بیت بودن، پیرو این مذاهب نبودن. پس چطور شما ادعا میکنید که کان سلف صالح بل اجماع، بل اتفاق این راه را رفته اند؟ شما الان دارید از مسیر سلف صالح فاصله میگیرید. این چنین چیزی نیست، این با واقعیت ها نمیسازه. این یک اشکالش این است که برخلاف واقعیت تاریخ جهان اسلام. این نقد اول که تا اینجا رو خونده بودیم، بحث کرده بودیم، حالا ادامه از اینجا شروع میشه. نقد دومش این است که بله، حالا همین نقد دوم میشه که نقد اول این بود که حالا فارغ از این قضیه، این ادعا میکنید که سلف صالح پیرو این مذاهب بودن، خب این واضحه که اهل بیت پیرو کسی غیر از خودشون، یعنی پیرو کسی نبودن دیگه، از اهل بیت علیهم السلام امیرالمومنین پیرو کسی نبود. حضرت صدیقی طاهره اینجور بود، حضرت امام حسن، امام حسین اینجور بود، سایر ائمه اینجور بودن و یه دست صحابه هم که پیرو اونها بودن. پس در سلف صالح، یعنی از صحابه پیامبر باشه، قرن اول صحابه، بعد تابعین، همواره یک جمع متناوبی غیر از راهی را که این مذاهبی که شما نام بردید رفتن که همون طریق اهل بیت باشه. پس این ادعا غلط. نکته دوم این است که میفهمن اصولا تاریخ زندگی مؤسسین این مذاهب را اگر ما مطالعه کنیم، بازم این ادعای نادرستی است که بگوییم سلف و سه قرن، قرون ثلاثه اول، از قرن اول جهان اسلام پیرو این مذاهب بودن. حالا از قسمت آخر شروع کنیم برسیم به اول، از همان آقای ابوالحسن اشعری شروع کنیم که شما گفتید در عقیده پیرو ایشون باشید، در اعتقادات. خب آقای ابوالحسن اشعری متولد 270 و متوفای 333 است و مذهب اشعری را هم در اول در سنه 300 اعلان موضع کرد و مذهب خودش را اعلان کرد در بصره، یعنی میشه قرن چهارم. یعنی مذهب اشعری در عقاید نقطه آغازش اول قرن چهارم، دقیقا سه قرن اول. در سه قرن اول اصلا اسمی از مذهب اشعری که نبود، که اشعری اصلا وجود نداشت. پس این که راجع به اعتقادات، که این سه قرن اول رو باید ازش بگذریم، یعنی از قرن چهارم این مذهب مطرح شده، حالا به عنوان اشعری و مذهب اشعری و اینا. و اما این مذاهب فقهی، چهار مذهب فقهی، احمد ابن حنبل متولد 164 و متوفای 241. خب 241 معلوم میشه که حالا به اون قرن سوم، مثلا 241 ایشون بگیم مذهبش در قرن سوم مطرح شده. خب قرن اول و دوم چطور میتونستن پیرو مذهب احمد ابن حنبل باشن؟ نبوده که اون وقت که. پس مذهب حنبلیه در قرن اول و دوم نبوده که ادعا کنیم سلف صالح پیرو مذهب ایشون بودن در دو قرن اول. از قرن سوم مثلا میتوانید این را مطرح کنید. اون وقت حالا یه نکته هم عرض بکنم که در کنار این تاریخ که داریم بررسی میکنیم، هیچگاه هم مجمعان علیه نبوده هیچی که از این مذاهب، که یعنی بگیم همه اهل سنت در یک مقطع تاریخی در یک برهه از زمان همه حنفی بودن، همه مثلا مالکی بودن، اینم نیستا. یعنی قطعا بخشی از مسلمانهای غیر شیعی در همه این دوره ها مثلا حنفی بودن یا مالکی بودن یا شافعی بودن یا حنبلی بودن. دو تا نکته است. یکی این که اولا مثلا احمد ابن حنبل به قرن اول و دوم مثلا زندگیش نمیخوره، میشه قرن سوم. اون وقت قرن سوم هم که حالا ایشون هست که اینجور نبوده است که تمام اهل سنت حنبلی مذهب باشن یا حتی شافعی مذهب باشن. این نکته را مد نظر داشته باشید. میرسیم به شافعی. شافعی متوفای 204، متولد 150، یعنی سال وفات ابو حنیفه سال تولد امام شافعی است و 204 هم فوت کرده. حالا بگیم این در نیمه دوم قرن دوم، 150 مثلا یه 30 سال هم فرض کن، کم کم به جایی رسیده که تونسته صاحب نظر بشه و مذهب خودش را اعلان بکنه و اینها. بله 150 که نمیشه، بعد تولد که مجتهد نبوده که، اقلا یه 30 سالی باید بگذره. مثلا میشه 100، مثلا میشه 180. بله 180 مثلا بگیم 30 سالش بوده، حالا دیگه رسیده به جایی که تونسته مذهب اعلام بکنه و اینها. خب میشود اون دو دهه آخر قرن، هر میشود خدمتون که دوم و قرن سوم. بنابراین بخشی از کل قرن اول و بخش عظیمی از قرن دوم معنی ندارد که بخوان اینا پیرو شافعی بوده باشن، مذهب شافعی وجود نداشته که. پس این که شما میگید سه قرن اول، مخصوصا هرچه برمیگردیم به عصر صحابه، حالا طبق این مقیاس، طبق این مقیاسی که آیان مطرح میکنن، عریق‌تر و اصیل‌تر و در حقیقت بار اعتباری و ارزشیش بالاتر میره. یعنی از نظر این مقیاسی که آیون دارن، صحابه اولا هستن بر تابعین، تابعین بر تابعین تابعین. یعنی هرچه زمان به پیغمبر نزدیک میشه که نه تاریخ شاخصه. طبق این معیار عرض میکنم، ما که این معیارها را قبول نداریم. ربع انسانی که میاد در همین قرن پس کنیم 15 16، از اونایی که در قرن اول بودن بسیار مقامش بالاتره، اصلا بحث زمان تعیین کننده نیست. حالا یک کسی اگر پیغمبر را دیده، یک کسی پیغمبر را ندیده، صرف دیدن و ندیدن ملاک برتری نیست. بله ممکنه بگیم به لحاظ اینکه اینها با پیامبر حشر و نشری داشتن، حالا یه احترامی از این زاویه شما بهشون بکنید، احترام کنید، چشم احترام افراد، اگر البته خودشون حرمت شکنی نکرده باشن، تا حدی که خودش گفت متولی امامزاده اول باید خودش حرمت امامزاده رو نگه بداره، اگر حالا یک صحابی شد خودش حرمت شکنی کرد، خب دیگه معلوم میشود خودش حرمت شکنی کرده. مقصود اگر این شاخص رو بخوایم ما در نظر بگیریم، فقط از این زاویه اهمیت داره که احترامی بگذاریم، مانی نداره، ما همین را قبول داریم از این زاویه، اما اینکه یک معیار و شاخصی برای فهم بهتر، دیانت بهتر، تقوای بالاتر، نه هیچ ملازمه نه عقلی وجود دارد نه ملازمه عرفی وجود دارد، خلافش هم هست. خب میدونم الان بحث ما در اون که نیست که، بحث الان در این مذاهب چهارگانه است. جناب آقای شیخ سلیم به جناب آقای شرف الدین میگوید که شما پیرو به این مذاهب باشید، چون که سلف صالح پیرو به این مذاهب بودند. الان بحث این نیست که صحابه ای هم بودن مذهبی داشتن، یعنی این مذاهبه، ایشون میخوان این مذاهب نبودن. چطور شما ادعا میکنید که سلف صالح پیرو به اونا بودن پس شما هم باشید؟ وقتی که نبودن سلف صالح چطور از چیز معدوم پیروی کرده است؟ شافعی وجود نداشته که، آقای احمد حنبل که وجود نداشته که در اون قرن اول و دوم. فعلا دارن اینجوری بحث کن. میرسیم به جناب آقای امام مالک. ایشون متولد 95، سالی که حضرت امام زین العابدین علیه السلام از دنیا رفتن، حالا چون 94 یا 95 دیگه رحلت حضرت امام سجاد علیه یا شهادتشون، 95 و 179 متوفای 179 هستن امام مالک. خب ایشون هم اگر بخواهیم حساب کنیم قرن اول که هیچ، یعنی نمیتوانید بگویید قرن اول پیرو مذهب مالکی بودن، مذهب مالکی وجود نداشته، واقعا ایشون 95 به دنیا آمده. اگه یک 30 سالی هم در نظر بگیریم در حدی که ایشون صاحب مذهب شده باشه، از حدود مثلا دهه سوم قرن دوم میتونیم بگیم. پس قرن اول و بخشی از قرن دوم ممکن نیست که اینها پیرو به مذهب شافعی بوده باشند. پس این نقض میشه که شما گفتید که اهل قرون ثلاثه و سلف پیرو بودن. از همه کهن‌تر میشود ابو حنیفه از نسبت به این چهار مذهب فقهی که 80، متولد 80 و متوفای 150 است ابو حنیفه. خب قرن اول که هیچ میشه، باز برای قرن اول که مذهب حنفی وجود نداشته که، ایشون 80 به دنیا آمده. نهایتا میشه بعد قرن ارم شاید که دوم مثلا مطرح بکنیم، حالا بخشی از قرن، بخش عظیمی از قرن دوم. حالا بعد یه قرائتشه، این یک تبیینشه که همین سه قرن یعنی مئت سنه یعنی 100 سال، یک بیانش، نه یک بیانش از قرن به این معنا نیست. آه دیگه قرن اول نبودن، نه قرن اول نبودن ابو حنیفه، قرن دوم.
قرن بگیم
اون چیه نسله تا اینا نهایه به شمعت امام صادق بودن که امام صادق بعد پشت 6 و 7 تابعین میشه دیگه، صحابه نمیشه بالاخره. یعنی شما را هر جوری حساب کنید، قرن را شما به همون 100 سال حساب کنید یا به نسل حساب کنید، در هر صورت نقض میشود این حرف آقای شیخ سلیم که میگوید شما پیرو به این مذاهب باشید. به چه دلیل؟ چون سلف صالح پیرو به اینا بودن. میگه ما رو شما قرن رو به هر معنایی که بگیرید، بالاخره یک نسل‌هایی به قول شما یا یک جمعیتی از مسلمان‌ها اینا در زمانی زندگی می‌کردن که اینا وجود نداشتن. پس این ادعای باطلی است. این روشن شد. اضافه کنید اون نکته‌ای که عرض کردم، حالا غیر از این بحث تاریخ مؤسسین این مذاهب، هیچگاه اجماعی نبوده اینا که مثلا بگیم در زبان ابو حنیفه لااقل قرن دوم همه حنفی بودن، همه اهل سنت. نخیر، یکی از مذاهب در جهان اهل سنت حنفیه بوده، یعنی همون وقتی هم که مالکیه پیدا نشده بود شافعی نیومده بود، مذهب شافعی نبود، مذاهب دیگر رو عرض میکنیم، مذاهب دیگری بودن. اینجور نبود که حالا چون شافعی بعد آمد امام مالک مثلا مال بعد، پس در مقطع قبل که ابو حنیفه بود همه حنفی بودن. نخیر، جمعی حنفی بودن، اصلا اهل حدیث ابو حنیفه را قبول نداشتن. اهل حدیث از اهل سنت آقای ابو حنیفه را از منتقدین شدید ابو حنیفه هم. یعنی همونطوری که حضرت امام صادق علیه السلام روش قیاسی ابو حنیفه را به شدت رد کرده، اهل حدیث اهل سنت هم به همون شدت تقریبا رد کردن، قیاس را رد کردن، گفتن قیاس باطله، نمیشه بعد احکام اسلام را از راه قیاس پیدا کرد. توجه میفرمایید؟ اینطور نیستن که، یعنی توی ذهنیتی هست که خیلی خب حالا ابو حنیفه مثلا قرن دوم دیگه از همه اهل سنت را پوشش میده، اینجور که نیست که، بخشی پیروی ایشون بودن. ابو حنیفه عقل گرا بود، اونم عقل قیاسی، عقل ظنی، اینجور آدمی بود دیگه. این روش مکتب عراق به قول ما رو اهل سنت مکتب اجتهاد بود، مکتب مدینه مکتب حدیث بود، یعنی نقل گرا بودن. حالا امام مالک که در مدینه بود اینا نقل گرا بودن، شافعی بین این دوتاست، یعنی به لحاظ منهج جامع بین عقل و نقل در بین اهل سنت. آقای امام ابو حنیفه چیز هم که مثلا احمد حنبل هم که اصولا اونجور شخصیت علمی اونچنانی اصولا نداره، این در جهان اهل سنت عرض میکنم، در خود جهان اهل سنت یک شخصیتی نیست که بود علمیش خیلی قوی باشه و مطرح باشه. بیشتر این چیزی که باعث شد که آقای احمد حنبل به عنوان یک اسطوره یا یک شخصیت برجسته مطرح بشه، اون مقاومت‌هایی بود که ایشون در مقابل مأمون انجام داد در قضیه حدوث قرآن و کلام الهی و اینا، که خلاص زندانش کردند و زندان رفت و تحمل کرد و از رایش بر نگشت. چون یه عده از اهل حدیث در زمان مأمون وقتی که زندان و اینها رفتن برایش سختگیری شد، از رأیشون برگشتن، از این که میگفتن قرآن کلام الهی قدیم هست برگشتن، حالا توریه کردن، تقیه کردن، چه کردن، به هر حال از این برگشتن، آزاد شدن. ولی احمد حنبل این کار نکرد، موند تا آخر. اولتیماتیوم هم مأمون بهش داده بود که دیگه من یک سفری میخواست بره، گفت این سفر برم برگردم اگر همچنان بر رأیش باشه دیگه تصمیم میگیرم راجع به احمد حنبل هم که این قرآن را در واقع او قدیم میدونه کلام خدا را. منتها شانس به کمک آقای احمد ابن حنبل آمد، مأمون در بین راه که برمیگشت مریض شد و مرد، دیگه عمرش وفا نکرد به این که بیاد حساب آقای احمد حنبل را برسه. خب این آزاد شد. بعد از اینم که حالا عصر واسق و معتصم هم یه خورده تقریبا مسیر مأمون بود، متوکل که آمد روی کار، متوکل 180 درجه روش فکریش با مأمون و واسق و معتصم فرق میکرد. مثلا با مأمون، اون یه آدم عقل گرایی بود، مأمون اصل اهل عقلیت بود دیگه، لذا معتزله خیلی پروبال داشتند و در دستگاه مأمون نفوذ داشتند و اینها. بعد نوبت متوکل که رسید، ایشون گفت نه، رأی احمد حنبل است و اهل حدیث است و معتزله و عقل گراها رو همه رو گذاشت کنار. یکی از ضربه های خیلی سنگینی که بر معتزله در تاریخ اسلام یا اهل سنت خوردم این متوکل عباسی بود. آدمی نبود که اهل عقل و درک و این چیزا باشه، ظاهرگرا بود، ظاهرگرای خیلی مثل مثلا رضا خان پهلوی مونند، چه تیپ آدمی اینجوری بود متوکل. رضا خان که میدونید دیگه اصلا اهل حرف و منطق و این حرفا نبود، زور فقط حالش میشد و چنین شخصیتی بود. این باعث شد که احمد حنبل علم شد، ولی اگر این واقع رخ نمیداد ایشون در شمار اون شخصیت هایی قرار بگیره که عدل ابو حنیفه بشه و نمیدونم شافعی و مالکی اونقدر نبود، در اون حد نبود. در هر صورت حالا هست، این وهابی ها سلفی ها هم نوعا حنبلی مسلکن، یعنی چه حرفاشون نمیشه، اینا نوعا تو این وادی هستن. بله، مثلا ابو حنفی ها یه مقدار عقلگرا هستن، مالکی ها تا یه حدی، شافعی ها تا یه حدی، مثلا حرفاشون با اینا خیلی فرق میکنه. این تبعیت از سلطان جائر از اون حرف های مسلم این مسلک حنبلیست، اهل ظاهره، اهل حدیث و همین آیان. و خود ابو حنیفه زندان رفت، در مقابل حکام زمان خودش می ایستاد، یعنی این مقدار از تفکر اجتماعی و سیاسی آدمای بالاخره اهل حرفی بودن، ولیکن این ظاهرگراها و اهل حدیث معلصف چنین وضعیتی داشتن. متن عقیده کتاب اصول و سنه احمد حنبل است. این به خاطر اون چیز سیاسیش نبود، این به خاطر اون درکی بود که روی چیز داشت، روی مسئله کلام الله داشت دیگه، با یه عقیده. اونها نه، اونها به لحاظ زورگویی اینا، ظالم بودن اینها، جور اینا باشون مقابله میکردن. یعنی اونها یک بینش و نگرش شخصیت سیاسی هم داشتن. این ایستادگیش هم اینجا نه به خاطر این بود که حالا اینا ظالمند و الا با متوکل قشنگ کنار اومدن دیگه، متوکل عباسی که اون آدم خشن ستمکار جباری که اونجور بودن، رو عقیده بود که اونجا وایساد. خب این داستان و این مذاهب بنابراین این حرف حرف بی اساسه. یعنی جناب شرف الدین از دو با دو بیان اینا رد میکنه. اولا مذهب اهل بیت و قده الصحابه هیچگاه پیرو به غیر اهل بیت نبودند به لحاظ واقعیت تاریخی. ثانیاً اینها هم که عمرشون در اون حد نبود است که قرون اولیه و سلف صالح پیرو به اینا بوده باشه. این تمام. بعد مرحوم شرف الدین حالا اینجا وارد یک بحثی میشود که البته این در نامه آقای بله شیخ سلیم نیست، ولی خب به هر حال ایشون به نظرشون میاد که اگر یک حاشیه‌ای به این بزنن، یک گریزی بزنن مناسب است، جا رو مناسب میبینن. و آن اینه که در اهل سنت، حالا غیر از این که این مذاهب چهارگانه پیشینه‌شون نبوده و بعداً به وجود آمدن، بعد میفهمن که حالا سوال اصلاً چی باعث شد که مذاهب فقهیه، حالا اون عقلش کلامش هیچ، مذاهب فقهیه در جهان اهل سنت منحصر بشود در این چهار تا، دلیلش چیست؟ چرا؟ مگر نه اینه که اینا مجتهد بودن؟ چه وجهی داره که ما بگیم دیگه چه مجتهدی بعد از اینا دیگه نخواهد آمد؟ تمام باید مقلد رأی اینا باشن. به دلیلش چی هست؟ چرا اینجور شده؟ از کی این شده؟ و چرا شده؟ سد و بابل اجتهاد چرا؟ چرا فتح باب اجتهاد نشده؟ و اون این اون چیزی است که در مذهب شیعه، حالا در اجتهاد شیعه همواره بوده و هست. هیچ وقت ما سد باب اجتهاد نداشتیم، اما شما این را داشتید. چرا وارد این بحث مسدود شدن اجتهاد می شوند؟ و اینکه خب مذاهب دیگری هم بود، مجتهدین دیگری بودن، ده ها متفکر بود در جهان خود اهل سنت، عرض می کنم که اینها رأی داشتن، مذهب داشتن، آرا داشتن، نظریشون اختلاف نظر هم داشتن با هم دیگه، اما همه اونها را برچیدن و این چهار تا رسمیت پیدا کرد. این دیگه باز نمیکنه مرحوم شرف الدین که کی شد و چجور شد و اینا، ولی خب به لحاظ بحثایی که در این باره هست، این در حدود قرن هفتم انجام میشود. یعنی این قضیه سد باب اجتهاد و این که مذاهب فقط این چهار تا مذهبه، قاضی اگر میخواد قضاوت کنه طبق یکی از اینا، عالم اگر میخواد نظر بده در یک مسئله فقهی طبق یکی از اینها. این از قرن هفتم 600 خورده ای تقریبا اولم در مصر انجام شده. یعنی ابتدا این قضیه و این واقعه در مصر رخ میدهد. یک حاکمی در مصر تصمیم میگیره که حالا مثلا به نظر خودش این تشتت ها را جمع کنه، میگه که فقط قضات بر این یکی از این چهار مذهب در امر قضاوت باید مستند کنند و فتوا بدن، نه بقیه. بقیه را دیگه منع میکنه. بعد به مرور توسعه پیدا میکنه، این بغداد و جاهای دیگر هم به مرور این حصر اجتهاد در این چهار تا مذهب باب میشه و دیگه جا میفته. این اجمالش حالا عرض میکنم، یک نمونه های کتابی هست به نام تاریخ و حصر اجتهاد، اگر خواستید در این باره مطالعه بفرمایید این کتاب رو مطالعه کنید. تاریخ و حصر اجتهاد از مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی صاحب کتاب از ذریعه، ایشون این کتاب رو نوشته است. یک مقدمه ای هم داره، مقدمه خوبی هم اون محقق کتاب خودش بر این کتاب نوشته است و این رو چاپ کردن. این بحثایی که عرض میکنم اونجا ایشون اینا رو نسبتا مفصل آورده. اینا در واقع میگن باید ما اجتهاداتمون را بر مقیاس و مبنای اون مذاهب چهارگانه، یعنی اون مجتهدین چهارگانه سامان بدهیم، سوق بدهیم. چطور ما که به ائمه طاهرین اونا را معصوم میدونیم، اونا به واسطه اونا عصمت دارن، مجتهد ما بالاخره نباید از حریم و حدود نظر اهل بیت خارج بشود، اجتهادش را باید نهایتاً به رأی امام صادق و امام باقر یا ائمه دیگه برسانه. منتها ما نمیگیم امام مجتهد بود، این مجتهد هم تابع اون مجتهد باشه، اون چون امام را معصوم میدانیم با همون ملاکی که پیغمبر نظرش نظر حجت، یعنی کلام الهی امام هم همینطوره، اما اونا مجتهد میدانن و میگن به اونا باید برگرده. البته این آقایون وهابی ها و اینا ها، حالا یا همشون یا بعضی از گرایش هاشون، این را شکندند، یعنی به این انحصار این که مجتهدین اینا هستند و ما باید رأیمون به اینا برگرده و اینا خیلی معتقد نیستن، بیشتر هم گرایش روایی دارن، ظاهری دارن، به خود قرآن میگن باید رجوع بکنیم به روایت قرآن، را مثلا خیلی سعی میکنن که مقدم بدارن به قرآن رجوع کنن و بعدم به روایات، و حالا خلاف ابو حنیفه در بیاد یا وفاق او در بیاد یا حتی خلاف چهار مذهب در بیاد، میگن مشکلی نداره، مستند داشته باشیم بتونیم بر اساس روایت، یعنی در واقع اجتهاد میکنن. حالا به عبارت این در جهان اهل سنت باب انسداد اجتهاد بعد شکسته شد، یعنی بعدن فهمیدن که این درست نیست، ولی خب در بین پیروان این مذاهب چهارگانه همچنان اون مشی را دارن، اون مشهورشون این طوریه، ولو متفکرینی خارج از این مدار و مسیر عمل میکنن، اما اون وضع غالب به این صورت. بعد یک چهار خاطره یادم افتاده از کنم خدمتون، اون سال که اخیر مشرف بودم مکه، رفتیم دانشگاه مدینه، بناشو بریم اونجا، یه هماهنگی کرده بودن از قبل با رئیس دانشکده حدیث، کلیت الحدیث، یه دیداری داشته باشیم، یک هیئتی بریم اونجا. خب در این هیئت محدث بود، یعنی متخصص حدیث بود، در زمینه‌های فقه بود، یه متکلم هم می‌خواستن. اول با یه آقایی صحبت کردن، یکی از بزرگواران، که ایشون بره. ایشون گفت من میرم منتها ملبس میرم، یعنی با همین عبا و عمامه و این چیزا میرم، این لباس ما در نمیارم. گفتن نه خب صحیح نیست، اونجا تو دانشگاه مدینه با این لباس بریم خطرناک هست. بعد ایشون قبول کرد، من قبول کردم، گفتم حالا ما که مثلا کارمون این بود، ما برنامه‌ای که داشتیم نوعاً با بقال عربی و با از شاید خدمتون که همین بشتاشه و اینا میرفتیم دیگه برای کارهایی که انجام میدادیم. گفتیم ما میریم، بنده رفتم. موقعی که رفتیم خب رئیس دانشکده نشسته بود و مشاورش هم بودن، ما هم 3-4 نفر بودیم که رفته بودیم، یک حالا تحفه هایی به اصطلاح سوغاتی هایی برده بودیم، اونا رو دادیم. این نرم افزار میزان الحکمه آقای اومهای ری شهری رئیس چیز بود، به سه بود و اینا از طرف رهبری، و یک کتابی هم چاپ کرده بودن همین آیان از طریق بعثه و مثلا اینها به نام الحج فی الکتاب و السنه، اسم کتاب این بود، الحج فی الکتاب و السنه، اینم برده بودیم تقدیم کردیم، یعنی که بله ما این کارم کردیم مثلا، که این فرا مذهبی است، یعنی حج در کتاب و سنت، فارغ از مذاهب آمدیم حج رو بررسی کردیم. یکی از مشاورین این رئیس این کتاب رو گرفت و شروع کرد به تورق کردن. یهو تورق کرد و گفت که من یک حرفی دارم راجع به این کتاب. وانین است که شما که نوشتید الحج فی الکتاب و السنه، در حالی که من هر چی می‌گردم از مثلا جناب خلیفه عمر بن الخطاب، حالا به تعبیر او رضی الله تعالی عنه، چیزی من نمی‌بینم، شما چیزی از خلیفه نقل نکردید، از حضرت صادق این همه نقل کردید، از ابو حنیفه هیچ نقل نکردید، از جناب خلیفه هیچ نقل نکردید، این چه جور کتاب شما نوشتید که ادعا میکنید فی الکتاب و السنه است خلاف. خب این رفقایی که اونجا بودن شروع کردن به تورق کردن، یه چند مورد پاورقی پیدا کردن از خلیفه، یعنی از عمر بن الخطاب پیدا کردن، دو گفتن گفت خب این قانع کننده نبود دیگه. آخه بالاخره در چرا در پاورقی و اگر بی‌طرفید اونم باید در متن باشه، بچه تو پاورقی آمده. وانگهی شما چرا از حضرت صادق حالا به تعبیر او رضی الله عنه همه نقل کردید ولی از مثلا ابو حنیفه یا مالکی یا فلان نقل نکردید؟ خب من دستم بلند کردم گفتم من یک نکته ای دارم. گفتن چیه؟ گفتم که خب من البته رشتم حدیث نیست، اشراف ندارم به مسائل حدیثی. آیا جناب خلیفه عمر ابن الخطاب در مسئله حج روایاتی داره یا نداره؟ اگر واقعا ایشون روایاتی داره و در کتاب نیامده، خب اشکال شما وارده. ما تعهد شده است که فراج مذهبی و فراجنایی باشه، باید اینجور باشه. اگر داره، من اطلاع ندارم حالا داره یا نداره، این آقایونی که اهل فندن باید بگم، من رشتم حدیث نیست. اما در مورد اینکه گفتید که چرا حضرت صادق آمده است و مثلا ابو حنیفه یا دیگری نیومده، این حرف شما وارد نیست، چون مبنای ما فرق میکنه. ما حضرت صادق را یک مجتهد نمیدانیم. بله اگر ما مثل شما یا مثل دیگران او را یک عالم میدونستیم، صرفا یک مجتهد میدونستیم، اون وقت باید از ابو حنیفه هم میآوردیم چون اونم مجتهده، از امام مالک هم میآوردیم. ولی ما حضرت صادق را معصوم میدونیم. ما مبنامون در امامت این هست. معصومه یعنی چیه؟ یعنی قول او و فعل او و تقریر او در جایگاه قول و فعل و تقریر پیغمبره. شما عدل پیغمبر مگه اجازه میدید یه شخصی را عدل پیغمبر مطرح بکنن یا نه؟ باید حرفش به پیغمبر برگرده، چون او در واقع نماینده خداست، کلام خدا رو میگه. ما هم میگیم اطرد و اهل بیت کلام سنت پیغمبر را برای ما نقل میکنن یا معارف درست قرآن را اونا میدونن، اطردن. اینا من گفتم. برای این اشکال شما وارد نیست که چرا از حضرت صادق نقل شده است از دیگران نقل نشده است. این آقا برگشت گفت که بنا اون مذهب علی عصمت الامام خودش اصعب هست. یعنی شما حالا میخوایی این مشکلی را حل بکنید، به من گفت و شما میخوای یک مشکل رو حل بکنی با مبنای عصمت امام، اصلا مذهب رو ببریم روی این مبنا قرار بدیم، خودش کار رو مشکل تر میکنه. یعنی کار رو حل نمیکنه که، هیچ مشکل تر هم میکنه. من گفتم که لیس به صعب بل هو سهل، خیلی ساده است، هیچ مشکل ما نداریم، خیلی راحته. ما یه دونه کفانا فی هذا حدیث ثقلی المتواتر عند الفریقه، ما خیلی مشکل نیست. شما خیال میکنید مشکل است؟ حدیث ثقلن که متواتر از عند الفریقن برای ما کافیه، همین مبنای ما رو درست میکنه که این نتار کنفی کن و ثقلن یا ثقلن کتاب الله و چه و اجرد. بعد گفتم که خب البته حالا ما این مجال مجال مباحثه و گفتگو نیست، مذاکره نیست، ولی حضرت عالی مجال معین بفرمایید، وقت معین بفرمایید، ما میام خدمت شما بنشینیم در رابطه با همین بحث عصمت امام و امامت و اینا با هم گفتگو کنیم. لعل عندك کلام نستفید، لعل عندنا کلام انت تستفید. به هر حال گفتگو ضرری به جایی نمیزنه. اینم یک خاطره‌ای بود راجع به این مطلب که جایگاه امام از نظر ما غیر از جایگاه امام صادق، غیر از جایگاهی است که ابو حنیفه و امثال ایشون دارن. پس اینم راجع به این نکته که ایشان اینجوری عبارت رو ملاحظه کنید، عبارت کتاب رو صفحه 54 شماره 3 جوابیه مرحوم شرف الدین است. الا ان اهل القرون الثلاثه مطلقا لم ید، یک مقدار عبارت به ظاهر ممکنه شما اشکال به این عبارت بگیرید، ولی خب با این توضیحی که بنده دادم جواب داده میشه. اهل قرون ثلاثه، حالا سه نسل اول یا سه همون 300 سال 300 سال اول مثلا، لم یدینو به شیء من تلک المذاهب، اینا متدین به هیچی که از این مذاهب نبودن، به این مذاهب. این ظاهرش اینه که خب چرا بودن دیگه، بالاخره فی الجمله مثلا ابو حنیفه قرن دوم یا بعد قرن سوم اینا بودن، که چطور میفهمد که اهل قرون ثلاثه مطلقا لم یدینو به شیء من تلک المذاهب اصلا؟ این اگر روی هم رفته، یعنی من حیث المجموع بگیریم که یا نبودند، دقت میکنید، و اگر هم بودند مجمعان علیه نبودند، یعنی اینجور نبود که تمام اهل سنت غیر شیعه پیرو اون یکی که حالا بود در زمان ابو حنیفه مثلا پیرو او باشن. پس این دو تا نکته روی هم رفته اش باید در نظر بگیریم. نه اینکه اصلا هیچ پیرو نداشتن در این سه قرن، یقینا داشتن که، یا مثلا اشعری که اصلا نبود دیگه، اشعری از قرن چهارم شروع میشه، بحث اعتقادات باشه، این روی هم رفته بس مراده ایشون باید باشه. و عین کانت تلک المذاهب عن القرون الثلاثه و هی خیر القرون، اون سه قرن اول و قد ولد آل الاشعری. دیگه این عبارت ها رو من فقط میخوانم دیگه، چون قبلا توضیح دادم. قد ولد آل اشعری سند سبعین و معتن دویست و بله هفتاد و مات سند نیفن و سلاسین و سلاس مع که 330 خورده 330 خورده یا 333 الا ما هو المشهور 330 هم هست 33 هم هست اختلاف. و ابن حنبل ولد سند اربع و ستین و مع که 164 باشه و مات سند 41 و معتین که 241 باشه. و شافعی ولد سند 50 و مع یعنی 150 و توفی سند معتین و اربع 204 متوفای 204 و ولد مالک سند 95 یعنی 95 و مات سند 79 و مع یعنی 179 و ولد ابو حنیفه سند 80 و توفی سند 50 و مع. و شیعه، اما شیعه هیچ مشکل نداشت در از اول بعد از پیامبر امام مذهب داشت، مذهبش مشخص بود، هیچ فترتی برای شیعه ما در تاریخ بعد از پیغمبر نداریم. و شیعه یدینون به مذهب الائمه من اهل البیت و اهل البیت ادرا بالذی فی و غیر الشیعه یعملون به مذاهب العلماء. حالا این چهار تا مذهب نبودن، مذاهب دیگری بودن که اون وقت بعد به این بهانه بحث حصر الاجتهاد را مطرح میکنه. اونا به مذاهب علمای از صحابه و تابعین عمل میکردن. فمن الذی اوجب علی المسلمین کافتن، حالا چی باعث شد که بر همه مسلمان ها واجب شد بعد القرون الثلاثه؟ چون قبلا که مذاهب صحابه هم بود، تابعین هم بود، چطور شد که حالا بر همه واجب شد که این چهار تا مذهب را پیروی بکنن؟ تلک المذاهب دون غیرها من المذاهب التي كان معمولا بها من ذی قبل. بله، حالا اینم به نظرم باید من ذی بعد باشه، این سهو قلم هست، چون من ذی قبل صاحب قبل میشه بعد، صاحب بعد است که میشه قبل. دقت میکنید؟ یقدر بیاد صاحب قلمی به نظرم رخ داره. بله، تلک المذاهب دون غیرها من المذاهب، اون مذاهبی که یعنی مذاهب صحابه، مذاهب تابعین، التی کان معمولا بها، اون مذاهبی که به اونا عمل میشد، کی عمل میشد؟ من ذی قبل. اگر میگفت من قبل درست بود، خدا رحمت کند مرحوم سعد المتعلمین در اسفار خیلی این اصطلاح رو به کار میبره، میگه من ذی قبل و من ذی بعد و فلان. ذی قبل یعنی بعد، ذی بعد یعنی قبل، این سهوی در تعبیر رخ داده. من ذی قبل یعنی حالا ذیشو برداری میشه من قبل، یعنی در قبل از این. خب حالا این مذاهب را من براتون یک چیزی بگم خدمتون که بنویسید، بعد نیست یک اطلاعی نسبت این قضیه داشته باشید بهتره. همینجا بنویسید این مذاهب التی کان معمولا بها، این مذاهبی که به اونا عمل میشد قبلا، آنذا قبل هازا قبل ذالک این زمان، کیا بود؟ که مذهب سفیان الثوری، یه چند تایی بنویسید که این مذاهبم بوده، که مذهب سفیان الثوری متوفای 161 و الحسن البصری متوفای 110 و الاوزاعی متوفای 157 اوزاعی زه زنبوری اوزاعی و ابن ثور و ابن ثور به سه نقطه و ابن ثور ابراهیم ابن خالد الکلبی، ابراهیم ابن خالد الکلبی متوفای 246 و مذهب از ظاهری و مذهب ظاهری، اینا هم بودن، یعنی اینا مذاهب بودن که در این دوره ها بودن. و مذهب ظاهری داوود ابن علی الاصفهانی، ظاهریه شنیده باشید، میگن مذهب ظاهریه مؤسسش همین آقای داوود ابن علی اصفهانی ظاهریه بهش میگن، متوفای 270. والجریری، مذهب الجریری، مذهب جریری محمد ابن جریر طبری صاحب تفسیر و تاریخ معروف است، ایشون هم مذهبی داشته. والجریری محمد ابن جریر طبری متوفای 310. منبعی که حالا خواستید رجوع کنید همون کتابی که عرض کردم، تاریخ و حصر الاجتهاد، صفحه 96-97. یه عبارتی هم باز یادداشت کنید، این عبارت هم خوبه، از آقای شاه ولی الله دهلوی، مولوی شاه ولی الله دهلوی، نمیدونم میدانید یا نه، یکی از شخصیت‌های برجسته اهل سنت است و گرایش سلفی هم داره. اون عبدالعزیز پدرشه، پسر او که آقای شاه ولی الله باشه، ایشون از اون شاخصتره این شاه ولی الله. آره، یه وقت این بعضی این اساتید مدرسه مکی زاهدان، وقت من میرفتم زاهدان و اینا، آمده بودن قم، بله آمدن پیش ما، برای ما کتاب آورده بودن، چند تا کتاب هدیه آورده بودن، یکیش کتاب همین آقاست، الحجت البالغه، کتابی دارد به نام الحجت البالغه، همین آقای ولی الله شاه ولی الله دهلوی، آدم برجسته و مطرحی است در صورت. ایشون رو حرفی داره، این حرفش بنویسید. قال المولوی شاه ولی الله فی رسالت، المولوی شاه ولی الله فی رسالت الانصاف فی سبب الاختلاف، یعنی چی باعث شد که این اختلافات مذهبی به وجود بیاد؟ کتابی دارد، رساله‌ای دارد به نام الانصاف فی سبب الاختلاف. چه گفته؟ عبارتش این: ان الناس فی المئه الاولى والثانیه، یعنی سده اول و سده دوم، الناس یعنی مسلمان ها، فی المئه الاولى والثانیه کانو غیر مجتمعین علی التقلید لمذهب واحد. در قرن اول و دوم اینجور نبود که یک مذهب خاصی اجتماع کنن که از او تقلید بکنن، اینجور نبود. کانو غیر مجتمعین علی التقلید لمذهب واحد و عینه، یعنی اینا بعدن پیدا شد و الان وقت مذاهب مختلفی بود. مدرک دائرات المعارف، دائرات المعارف القرن العشرین هست، مال فرید وجدی، شنیده ای؟ دائرات المعارف قرن بیستم، کتاب مبسوطی است، جلد 3، دائرات المعارف فرید وجدی جلد 3 صفحه 221. بله، اینم یک مطلب. و اما این که گفتم در زمان یکی از حکام مصر این حصر شروع شد و بعدها دیگه توسعه پیدا کرد، بله این را هم دیگه نمیخونم عبارت را که معطل بشید، راجع به این رجوع کنید به الخطت المقریزیه، کتابیست به نام الخطت المقریزیه، این عالم خودش عالم مصریه، چند جلد، تاریخ، اونجا ایشون اینو منده را نقل کرده، الخطت المقریزیه جلد 2 صفحه 344. اون کتاب تاریخ حصر اجتهاد را اگه یه وقت فرصت کردید، حجیمم نیست، اینا را که من دارم خدمتون نقل میکنم ایشون اونجا متعرض شده. پس این هم یک مطلبی بود که دیگه لذا بعد میفهمن که من لذی ارتج باب الاجتهاد، این را قدری اگه یک دو سه دقیقه از بدید بریم یک همی جد، من لذی ارتج باب الاجتهاد فی وجوه المسلمین، چی شد که باب اجتهاد را در مقابل مسلمان ها بست؟ چرا اینجور شد؟ بله؟ ببخشید یک سطح جا انداختیم. و من الذی عدل بهم عن اعدال کتاب الله، چی باعث شد که اینها عدول بکنن از اعدال کتاب الله؟ مراد از اعدال کتاب الله یعنی اهل بیت و سفرتهی، یعنی سفیران خدا، و ثقل رسول الله و عیبتهی، حالا دیگه همه اشاره به احادیث داره، و سفینت نجات الامه و قادتها و امانها و باب حتتها، این در واقع چرا اونا که بودند اهل بیت که بودند چی شد که از اونا عدول کردند؟ و من الذی ارتج باب الاجتهاد، چی باعث شد که باب اجتهاد را ببنده در مقابل مسلمان ها؟ بعد ان کان فی القرون الثلاثه مفتوحا الا مصراعیه، هر دو لنگه و هر دو در این در واقع باب اجتهاد باز بود و مصراعش لولا الخلود الى العجز والاطمئنان الى الكسل والرضا بالحرمان والقناعت بالجهل. این منشأ چی میتونه باشه؟ منشأش این است که دیگه ما نمیتونیم، یعنی که ما عاجزیم، ما ناتوانیم و خودمون رو قانع کنیم به این که دیگه ما محروم از این که بتونیم مثل ابو حنیفه و مثل ما مالک و غیر نظر بدیم و به جهل و به ناآگاهی قناعت بکنیم. و من ذل الذی یرضا لنفسه ان یکون من حیث لا یشعر او لا یشعر. چی میتونه خودش راضی به این بشود، لا آگاهانه یا ناآگاهانه، قائلا بان الله عز وجل لم یبعث افضل انبیائه و رسله به افضل ادیانه و شرایع. گویا لازمه یه حرف شما اینه که شریعت اسلام یک شریعت ناقصی است، حالا به توسط این مجتهدین آمده اون نقص و خلأش پر شده. اینجا خب به ذهن سری به ذهن شما میرسه یا هر کس که این کلام رو بشنود که اگر اجتهاد ملازمه داشته باشه با اینکه آیین اسلام نقص داره، خب شما هم که قائل به اجتهادید و شما هم قائلید، جوابش چیه؟ ایشون داد نقد میکنه، میگه شما که این مذاهب چهارگانه یا چندگانه رو آوردید، اینها خودش یک نوع لازمه ای داره. لازمه اش این است که گویی شریعت اسلام ناقصه، ما میخوایم خلأش رو پر کنیم، این آقایون میخواستن خلأش رو پر کنن. خب اگر اجتهاد یک چنین لازمه ای داشته باشه، خب ما هم اون رو معتقد هستیم، برای ما هم باید داشته باشه. چه فرقی میکنه بین این دوتا؟ خب بله، این اجتهاد در مذهب شیعه با اجتهاد اونها متفاوته. اجتهاد ما در طول کتاب و سنت است، اجتهاد اونها در عرض کتاب و سنت قرار میگیره. یعنی وقتی که مثلا سد و ذرایع و استحسان و مصالح مرسله و قیاس و امثال اینا میاد، اینا منبع است در عرض کتاب و سنت. ما اونی که در عرض کتاب و سنت قائلیم چیه؟ گفتی عقل است، اونم نه عقل ظنی، عقل قطعی. و عقل قطعی حجت خداست، ولی اگر اون عقل نباشه که اصلا وحی ثابت نمیشه که. دقت میکنید؟ فرق میکنه، اجتهاد ما در طول قرار میگیره، اجتهاد اونا در عرض قرار میگیره. لذا وقت اون مشکل رو داره، از ما این مشکل رو دیگه نداره. بله. ولم ینزل علیه افضل کتبه، خدای متعال مثلا پیغمبرش فرستاد افضل کتبش رو بر اون نازل نکرد. و صحفه فافضل بله حکمه و نوامیسه. اینجور نبود که افضل کتاب را بیاره که کتاب حکم و نوامیسش مثلا افضل باشه. ولم یکمل له الدین، دین را کامل نکرد. ولم یتم علیه النعمه الا یتمه، ولم یتم علیه النعمه، حالا اشاره به اون آیه شریفه داد، علیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. ولم یعلمه علم ما کان و علم ما بقیه، یعنی به پیغمبر علم ما کان و ما بقیه را بهش تعلیم نکرد. کنه شما اینو میگید، میگید اینها نیست، حالا ما میخوایم این خلأ رو چکار بکنیم؟ خودمون جبران بکنیم. بله. الا لینتهی الامر فی ذلک کلهی الا ائمه تلک المذاهب، خدای متعال کامل نکرد تا این که امر منتهی بشه به این مذاهب. فیحتکروه لانفسه، اینا هم دیگه سنگ تمام گذاشتن، احتکار. یعنی هم خلع را پر کردن و دیگه عالی ترین قدم را هم برداشتن که دیگه بعدش هیچ کنه خلعی باقی نمانه. و یمنع من الوصول الى شیء منه عن طریق غیرهم، غیر خودشون را دیگه من بکنن که بخوان وارد این عرصه بشن و مثلا اجتهادی بکنن طریق غیرهم. حتی که ان الدین الاسلامیه به کتابه و سنته و سایر بیناتهی و ادلتهی من املاک هم الخاصه، و اینا مالک ملک تلق ایناست دیگه، هرچی هست در اختیار ایناست. و انهم لم یبیحوا التصرف به علا غیر رأیهم، غیر از رأی خودش را برای دیگری، برای رأی هیچ کس جایز نمیدونن. باز اشکال نکنید که خب اگر این و اشکال هست، پس ائمه هم آگذا، ائمه اهل بیت هم که میگن رأی ما را بگیرید، میگه اونجا رأی نیست، اونجا نقل است، یعنی معصوم رأی نمیده، اجتهاد نمیکنه، نقل مطمئن میکنه سنت پیغمبر را و معارف قرآن را. این میخواد رأی بده، میخواد اجتهاد بکنه، اینا به هم در واقع خلط نشه. ام ختم الله بها بهم الاوصیا و الائمه فهل کانوا ورثه الانبیا. ببینید حالا همینو میخواد بگه، آیا این آقای ابو حنیفه یا صاحب مذاهب دیگر اهل سنت اینا وارثه انبیا بودن با این ملاک بوده؟ ام ختم الله بهم الاوصیا و الائمه، اینا اوصیای پیامبر بودن. و علمهم علم ما کان و علم ما بقیه و آتاهم ما لم یؤت احد من العالمین، یعنی همین راجع به ائمه هستا، اینایی که میفهمد آیا اونا بودن، تمام اینا روایت هست که راجع به اهل بیت اینا وجود داره. بله کلا بل کانو که غیرهم من اعلام العلم و رعاتی، غیر از این نبود، اونا هم جزو دانشمندان و علمای اسلام بودن. و صدنته، یعنی پردداران، صدنه به معنای پرده داره، خدمتکاره، خدمتکاران دین بودن، پردداران دین بودن، دعات دین بودن. و حاشا دعات العلم، حالا جالبه این عبارت، میگه یعنی اینم خود اونا نگفتن ها، بهشون بسن، یعنی خود ابو حنیفه نمیاد بگه حرف من بالاتر نزنید، مالک نگفت، بستن بهشون، میاد و حاشا دعات العلم ان یوسدوا بابه، کسی که خودش داعی علمه نمیاد در علما ببنده، باز میگذاره. او یسد دوز ان سبیله، راهشو ببنده. و ما کانو لیعتقل العقول والافهام، اقال به عقلها و فهمها نزدن اینها که بگن شما نمیفهمید. ولال یسلمو انظار الانام، که بگن همه باید تابع نظر ما باشن. ولال یجعلو علی القلوب اکنه، دلها را مهر بزنن. و علی الاسماء وقرا، گوشها را پنبه درش بگذارن. و علل ابصار قشاوه و علل افواه کمامات، دهنبند، یعنی بر دهنها هم دهنبند بمندن به اصطلاح. بله و علل و فی الایدی و الاعناق اقلال، حالا دیگه اینا در واقع قلم فرسایی در عبارت، خدا رحمت کنه دستش باز بوده در عبارت پردازی، دستها رو ببندن، قل و زنجیر به و فی الارجل قیودا، پاها رو در قید بکنن. لا ينسب ذلك لا ينسب ذلك اليهم، حالا شیوه بحث رو ببینید چقدر جالبه، اینا برای ما آموزنده است. یعنی بگونه یه حرف میزنن که بله اصلا این حرفا نمیخوره به امام ابو حنیفه، نمیخوره به باب مالک، شأن اونا عجل از این حرفاست، اینا را دیگران آمدن به اونا بچه زدن، ما شأن اونا را بالاتر از اینا میدانیم. لا ينسب ذلك اليهم الا من افترى عليهم، هر کس که این را به اونا نسبت بده در دروغ به اونا میبنده، این افترا است. اونا نیومدن بگن که آقا دیگه مجتهدی غیر از ما نیست، اونا ما مجتهدیم، دیگری هم مجتهد است. بلکه خود ابو حنیفه که میدانید که در اون منصور که او را خواست گفتش که مشکل ترین مسائل را مطرح کنه، و 40 مسئله سوال مطرح کرد و در یه جلسه ای از امام صادق سوال کرد 40 مسئله، دیگه خودش فکر میکرد اینا خیلی مهم است، هر سوالی را مطرح میکرد امام فرمود بله رأی شما اینه، رأی دیگران هم اینه، رأی من هم اینه. دوباره مسئله دوم گفت رأی دیگران اینه، رأی شما هم اینه، رأی من هم اینه، با هاکزا همه اینا رو گفت. بعد ابو حنیفه گفت افقه الناس جعفر و محمد، خودش داره میگه دیگه افقه الناس، چون گفت از نظر من کسی که همه آرا رو بدونه و بتونه اینا رو بررسی کنه و رأی خودش رو مطرح کنه، این آدم فقیه، فقیه ترین مرد است. و حضرت صادق در اون جلسه اذعان کرد ابو حنیفه. پس این نسبت به او هم افترا هست که بگیم نه اینا اومدن گفتن آقا ما فوق، ما دیگه حرفی نزنید. این تمام میشه میرسه به اون بحث وحدت که دیگه حالا این بمانه انشاءالله جلسه بعد که راه حل وحدت چیست، ما باید سنی بشیم یا سنی باید شیعه بشه یا نه هیچ کدام یه راه دیگه ای داره، این را بعدشون بیان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.